که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی. شب بود و به کوچه های تاریک من بودم و حیرت و دوراهی، با نور هدایت تو رفتم بیرون ز توهم و سیاهی. آینده روشنی اگر هست از دانش و از بصیرت توست، امروز اگر طلای داریم از مهر و صفا و همت توست.
عزیزان و همراهان گرامی، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از همه شما سپاسگزاریم. مجموعه برنامه‌های بخش عصرگاهی بود که تقدیم حضورتون شد و امیدواریم که انشاءالله مورد توجه و عنایت شما عزیزان شنونده نیز قرار گرفته باشه. در این بخش تنها یک برنامه دیگر باقی مانده که تقدیمتون خواهد شد و اون هم برنامه سایه روشن هست. فضای مجازی، فرصت‌ها و تهدیدها موضوع این برنامه هست که تقدیم حضورتون میشه به مدت 28 دقیقه. من رسول بینایی به اتفاق همکارانم آقایان امیر عباس خاقانی تهیه کننده، عبدالله جوادی صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی پخش، از همه شما سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. ضمناً این رو هم خدمتتون عرض کنم که هنگام غروب آفتاب ساعت 19:54 است و هنگام اذان مغرب نیز به افق شهر قم ساعت 20:12 خواهد بود. تا فرصتی دیگر که باز هم توفیق داشته باشیم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم، همتون رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
امروز در دنیا جنگ بین قدرت‌ها مهمترین ابزارش رسانه است.
سایه روشن.
میان توی حوزه پیام مطالبی رو که بدیهیات فرهنگی خودشون هست وارد می‌کنن.
بحث اینه که چی کی کجا چگونه از این ابزار استفاده بشه.
سایه روشن، برنامه‌ای از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان خوب و همراهان همیشگی برنامه سایه روشن، سلام، عصر شما بخیر. من سید امیر هاشمی هستم. افتخار میکنم به همراه همکارانم این مجموعه از برنامه‌های سایه روشن رو برای شما تقدیم میکنیم. این ششمین برنامه از سری جدید برنامه سایه روشن است. به خاطر دارید که در این سری جدید ما درباره موضوع بسیار مهم سواد رسانه‌ای با شما سخن میگیم. در 5 برنامه گذشته عرض کردیم برای شما که رسانه‌ها در دنیای امروز نقش بسیار مهمی دارن. رسانه‌ها سبک زندگی ما رو تغییر میدن. صاحبان قدرت و شرکت‌های بزرگ رسانه‌ها رو در اختیار می‌گیرن تا بتوانند زندگی ما رو بر اساس منافع، ثروت و قدرت خودشون طراحی بکنن. سواد رسانه‌ای یک مهارت مبتنی بر آگاهی و تعامل است که به شما اجازه میده در استفاده از داده‌هایی که از رسانه‌ها به شما میرسه بسیار گزینشی رفتار بکنید. به شما اجازه میده تا در بهره برداری از رسانه‌ها تأثیرات بد رسانه‌ها رو از خودتون دور کنید. رسانه‌ها ارتباطات گسترده‌ای با شما برقرار می‌کنن. در رسانه‌ها آنچه اتفاق می‌افته این است که با مهندسی پیام از طریق تکنیک‌های بسیار دقیق و حساب شده روانشناختی، پیام‌هایی رو به سوی افراد و مخاطبین ارسال می‌کنن تا اونها رو بر اساس خواست خودشون تغییر بدن. مهندسی پیام از طریق تکنیک‌های بازنمایی واقعیت، کلیشه سازی، اغنا یا پراکندن خبر به آن گونه‌ای که در مخاطب تأثیر مورد نظر رسانه و صاحب رسانه رو بگذاره، امری است که این روزها بسیار دیده میشه. در برنامه‌های قبل توصیه کردیم که حتما رژیم رسانه‌ای خوبی برای خودمون انتخاب بکنیم. بسیار خرسندیم که این مجال دست داده تا این بحث رو در این برنامه و برنامه‌های دیگر ادامه بدیم. همانند برنامه‌های قبل با حضور کارشناسی در این برنامه موضوع سواد رسانه‌ای رو دنبال خواهیم کرد. با ما همراه باشید در مجالی که از اتاق فرمان می‌گیریم مجدداً خدمت شما خواهیم.
رسانه جوان جامعه
خانواده
سایه روشن.
در این برنامه مهمان گرامی و ارجمندی ما رو همراهی خواهند کرد، جناب آقای ابراهیم خرم‌نژاد، کارشناس ارشد حوزه ارتباطات، افتخار دادن و ما رو همراهی میکنند. بهشون سلام میکنیم و خوش آمد میگیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای هاشمی و همه شنونده های خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از اینکه قبول زحمت کردیم. آقای خرم‌نژاد، رسانه ها وقتی که پیام هایی رو برای ما میفرستن، حتما پشت پیام ها یک غرضی وجود داره. نمیشه قبول کرد که یک نفر یا یک گروه میلیون ها میلیون تومان یا دلار پول خرج بکنن و برای ما برنامه بسازن اما هیچ قصد و غرضی نداشته باشن. رسانه ها در حال انجام چه کاری روی ذهن ما هستن و چه کار میکنن با کسانی که مخاطب اونها هستن؟
ببینید آیه هاشمی، توی این موضوع به نظر من چند تا رویکرد وجود داره. یه رویکرد معمول توی حوزه رسانه، نگاه به حوزه رسانه به صورت بازاره. یعنی خیلی از رسانه ها دارن پیام میسازن برای اینکه سود مالی جذب کنن، تعداد مخاطب بیشتری رو پای تلویزیونشون، پای اون رسانهشون، حالا کانال رسانه مجازیشون بشونن، برای اینکه بعدن بتونن از طریق تبلیغات، یا تبلیغات واضح یا تبلیغات مخفی، کسب سود کنن. خب این یه بحثه. یه بحث دیگه، گاهی وقتی رسانه ها پول میگیرن، وابسته به جایی هستن، منابع مالی تامین میشه براشون، برای اینکه هدف خاص فرهنگی یا اجتماعی رو دنبال کنن. کما اینکه ما تو کشورهای مختلف شاهد این هستیم که از طریق رسانه ها انقلاب ها رو ایجاد میکنن، رژیم ها رو بر سر کار میارن یا از سر کار برکنار میکنن، یا تو خود کشور خودمون دیدیم تو زمان انتخابات رسانه ها چی کار میکنن و چجوری به طرفداری از یک نفر یا بر علیه یک جناح یا بر علیه یک نفر کار میکنن. لذا رسانه ها خیلی وقتها این اهداف رو دنبال میکنن. اما یک جای دیگه هم وجود داره جناب هاشمی، و اون هم زمانیه که رسانه ها خودشون دقیقا نمیدونن چه بلایی دارن سر مخاطب میارن، و مخاطب هم متوجه این نمیشه که به مرور زمان رسانه ها دارن منطق ذهنی، مدل فکر کردنش و اینکه مخاطب چجوری یک موضوع رو تحلیل میکنه تغییر میدن. یک لایه عمیق تری از تأثیر توی حوزه رسانه وجود داره که گاهی وقتی مدیریت شده است توسط پیام ساز، توسط اون کسی که داره محتوا رو تولید میکنه، گاهی وقتی حتی توسط اون شخص محتوا ساز هم انقدر مدیریت نشده و متاسفانه لایه عمیقی از تأثیر رو هم روی جامعه میذاره.
ببینید، دقیقاً شنوندگان خوبمون رو متوجه این موضوع خواهیم کرد که رسانه‌ها چه آگاهانه چه ناآگاهانه، چه خواسته چه ناخواسته، چه برنامه‌ریزی شده چه برنامه‌ریزی نشده، بالاخره با ارائه اطلاعات در ما تأثیر می‌گذارن. پیشتر در مورد این موضوع اندکی سخن گفتیم. اما رسانه ها وقتی که غرض خواهند داشت و میخوان که یک اتفاق بیفته، مثلا میخوان که شما برای مصرف کردن یک کالا تشویق بشوی، یا میخوان که شما نوع نگاه خاصی رو در مسئله اجتماعی یا سیاسی پیدا بکنی، میرن مینشینن و شروع میکنن به برنامه ریزی کردن. توی اون برنامه ریزی پیامو طراحی میکنن و برای من و شما ارسال میکنن. چیزی که خیلی مهمه این است که من چگونه میتونم تشخیص بدم که غرض پشت این پیام چیه؟
ببینید، یه نکته‌ای وجود داره، اینه که آیا شما تشخیص بدید غرض این پیام چیه؟ میتونید کنترل کنید؟
نه خیر، میتونم رژیم رسانه‌ای خودم رو کنترل کنم، تصمیم بگیرم از این رسانه دیگه استفاده نکنم.
حالا اگر از این رسانه استفاده نکنید، از همه رسانه‌ها میتونید استفاده نکنید؟
نه،
یا بالاخره از یه رسانه دیگه مجبورید استفاده کنید؟
نه،
چون سر نیازهایی دارید.
بله بله، مجبوریم از بعضی از رسانه‌ها استفاده کنیم.
خب حالا اینجا یه خطری به وجود میاد. شما اگر مثلا، یه مثال صریح بزنم برای اینکه منظور خودم رو برسونم، اگر عادت کنید روی پیام‌های اینستاگرامی، الان شبکه مجازی که تو کشور ما رایجه، تو خیلی از دنیا هم داره به شبکه اول تبدیل میشه، پیام‌هایی که تو اینستاگرام و خبرهایی که تو اینستاگرام میاد رو کم کم عادت کنید به عنوان خبر واقعی بهش نگاه کنید، چه اتفاقی برای ذهن شما میفته؟ کلاً منطق ذهنتون میرزه به هم، چون هیچ منطق و هیچ استدلالی و هیچ گاهی وقتی
سند و ارجایی نداره.
نه تنها نداره، خیلی متنوع. یعنی شما عضو این گروهید، کلی حرف و خبر راجع به گروه مخالفشون گفتن و کلی حرف و خبر راجع به خودشون، میاد عضو اون گروه میشید، دوباره همه چی برعکس میشه، ذهن شما میرزه به هم. میخوام بگم خود رسانه گاهی وقتی یک کارهایی رو انجام میده که خارج از اینه که تصمیم گیران پیامسازش چی کار میکنن. یه مثال دیگه براتون بزنم. ببینید حالا بخوام علمی بحث کنم، نظریاتش هست، نظریاتی که از خیلی وقت پیش، یعنی نظریات رفتارگرایی مثل روانشناسی مثل تولمن بحث یادگیری پنهان رو مطرح میکنن، یا نظریاتی مثل بروفن برنر که میاد بحث آموزش سیستمی رو مطرح میکنه. نمیخوام وارد آکادمیکش بشم چون از مسئله جمع خارجه، ولی تحلیل آکادمیک هم تو این حوزه وجود داره. اما یه مثالی براتون میزنم توی یک موضوع کاملا مشخصی که الان درگیرش هستیم، بحث مسئله حجاب. ببینید ما الان با نسلی مواجهیم که این نسل منطق حجاب رو گاهی وقتی نمیفهمه، یعنی درک منطق مفهومی به اسم حجاب، به اسم روابط خاص بین زن و مرد براش قابل پذیرش نیست. چرا این اتفاق افتاده هاشمی؟ من شما رو برمیگردم به 4 نسل 5 نسل عقبتر، زمان کشف حجاب دقیقا برعکس بود. یعنی دولت میخواست کشف حجاب بکنه، مردم جلوش مقاومت میکنن،
مردم منطق کشف حجاب رو نمیفهمیدن.
یعنی گفتن آقا مگه میشه زن اون عفیف و پاک بودن خودش رو از دست بده و حجاب رو برداره؟ مردم بابت این خون دادند و الان ما با نسلی مواجه هستیم که منطق حجاب رو نمیفهمن.
و توی این 4 تا نسل چه اتفاقی افتاده؟
اتفاقا مختلفیه، اما من میگم بزرگترین اتفاقش رو رسانه ها رقم زدن. چه جوری آیاشمی؟ من مادری رو دارم که این مادرم در همون زمان کشف حجاب رضا خانی کاملا به حجاب عقیده داره، به روابط درست بین زن و مرد عقیده داره. این مادر دختری رو پرورش میده که توی همین خانواده بزرگ شده. عوامل پرورش این دختر چی هن؟ رسانه خاصی اون موقع وجود نداشته، تلویزیون مثل الان گسترش نداشته، رسانه همین روابط خانوادگی بوده. تو روابط خانوادگی هم همه این اصل رو رعایت میکردن. مادری که دوباره متولد میشده تو این خانواده و بزرگ میشده و بعدن قرار مادر بشه، دختری که قرار بعدن مادر بشه، این فرهنگ رو درک میکرده، باهاش بزرگ میشده، به در واقع بلوغی توش میرسیده. یک نسل بعد تلویزیون وارد این خانواده میشه، دختری که حالا این مادر جدید که خودش اعتقاد به در واقع حجاب داره، داره تربیت میشه تو این خانواده، این دفعه تو صفحه تلویزیون میبینه گاهی وقتی بی حجاب هم میشه زندگی کرد
و هیچ اتفاقی نمیفته.
این دختر وقتی مادر میشه نسبت به مادر قبلیه منطق ذهنیش یه خورده فرق کرده. مادر قبلی میگفت اصلا چادر از سرم بردارم نمیتونم زندگی کنم، نمیتونم نفس بکشم. الان این دختر و این مادر جدید میگه نه، حالا ممکنه ولی کار خوبی نیست.
پس ببین اولین مرحلهش این است که رسانه یک تردید در یک اصل بدیهی ایجاد میکنه.
چیزی که تو ذهن مادر اول بدیهی بوده، حالا رسانه دیگه میگه آقا از حالت بدیهی بیارش بیرون، یه خود راجبش با هم فکر کنیم. نمیگم بده یا خوبه ها، نسل بعدی میاد وارد انقلاب اسلامی میشه، ما صحنه های ناجور توی فیلم ها رو از رو فیلم ها حذف کردیم، اما همون فیلم های غربی و هالیوودی رو آوردیم گذاشتیم پخش کردیم و مردم ما مخاطبش بودن. فرزندی که این مادر جدید داره رشدش میده، نسل سوم، اولا مادره مثل مادر قبلی پایبند به
حجاب
بدیهی بودن حجاب نیست، کاملا مقید به حجاب، ولی بدیهی نمیده، میگه آقا میشه راجبش فکر کرد، رضا شلتره. دختر جدید هم میاد با یک سری فیلم ها مواجه میشه که آقا اینا اصلا زندگیشون بدون حجاب، روابط زمانتشون چیز دیگه است. حالا درسته خیلی روابط ناجور تو فیلم ها نمایش داده نمیشه، اما داره میبینه. شاید از 24 ساعت وقتی شما 24 ساعت تلویزیون رو نگاه میکنید و فرزندان تو 24 ساعت میذارید جلوی تلویزیون پاک جمهوری اسلامی دارم میگم، اینها دارن حداقل 5 ساعت 3 ساعت 2 ساعت از زمانشون رو میبینن زندگی بدون حجاب ممکنه. خب چند ساعت از زندگیشون رو در روز میبینن زندگی با حجاب باید انجام بشه؟ شاید 1 ساعتی که بین خانواده میگردن. حالا دختر جدید بیشتر از اینکه زنها رو با حجاب ببینه، زنها رو بی حجاب دیده. منطق ذهنیش میره سمت چی؟ آقا اصلا بدون حجاب زندگی میکنن الا ما خرج به دلیل، به قول آقایون علما.
بله بله.
یعنی مگه اینکه شما دلیل بیاری چرا باید حجاب؟ دیگه این نسل با نسل اوله مدل فکر کردنش عوض شد.
بنابراین میشه اینطوری گفت که رسانه ها ابتدا تردید ایجاد میکنن، سپس با تکرار یک واقعه مدل ذهنی و اندیشیدن رو تغییر میدن، انقدر این تغییر زیاد میشه بدیهی میشه که یواش یواش من آماده میشم برای تغییر.
حالا شما تو نسل ها که این رسانه میاد جلو با دختری مواجه هستید که این دختر خودش مادر میشه دیگه، حالا این دختر خودش حجاب رو زیاد رعایت نمی کنه. نسل بعدی مادره حجاب رو زیاد رعایت نمی‌کرده، دخترها مدام پای این رسانه هاست، دیگه اصلا شما به این راحتی نمیتونید حجاب رو در واقع توی جامعتون پابس بدید و مدل فکر کردنش اصلا نمیفهمه چرا باید حجاب داشته باشه.
خیلی ممنونم. بخش اول برنامه بحث بسیار خوبی آغاز شد و ما بسیار خوب شروع کردیم. یک مجالی از اتاق فرمان بگیریم، رفت و برگشتی داشته باشیم، مجددا خدمت شما خواهیم بود.
امروز بهمنی از گزاره‌های درست و نادرست در رو سر مراجعین ما، مراجعین اینترنت ما فرود میاد. اطلاعات غلط، اطلاعات نادرست، اطلاعات مضر، شبه اطلاعات، بعضی چیزا اطلاعات نیست، اطلاع نمایی است، اطلاعات واقعی نیست. اینا خب داره مثلا یه بهمنی فرود میاد. ما چرا باید اجازه بدیم این اتفاق بیفته؟ ما چرا باید اجازه بدیم اون چیزهایی که برخلاف ارزش‌های ماست، برخلاف اون اصول مسلمه ماست، برخلاف همون اجزا و عناصر اصلی هویت ملی ماست، به وسیله کسانی که بدخواه ما هستند در داخل کشور توسعه پیدا کنه؟
سایه روشن.
در این قسمت از برنامه مهمان عزیزی داریم که ارتباط تلفنی با ایشون برقرار کردیم، جناب آقای دکتر مصطفی پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه. سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، روز شما بخیر.
استاد خیلی خوشبختیم که در این برنامه افتخار دادید و ما با شما تماس تلفنی داریم.
موفق باشید. متشکرم از تماس شما.
ما در برنامه‌مون درباره موضوع سواد رسانه‌ای به صورت عام سخن میگیم و در این برنامه که با شما ارتباط تلفنی داریم در خصوص این صحبت میکنیم که رسانه‌ها چگونه بدیهیات فرهنگی و اجتماعی ما رو زیر سوال میبرن و چگونه در یک دوره از زمان بخشی از بدیهیات فرهنگی و اجتماعی ما با تأثیر رسانه‌ها تغییر پیدا میکنه. ممکنه در این باره برای ما توضیح بدین؟
سوالی که مطرح فرمودید، رسانه‌ها امروزه نقش بسیار فعالی در زندگی افراد بازی میکنن و رسانه‌ها به ما یاد میدن که چه فکر کنیم و به چه چیزی فکر کنیم و ما این تصور رو که رسانه‌ها بدون غرض و بدون اهداف کار میکنن باید این رو بذاریم کنار. این تصور که رسانه‌ها بدون اهداف هستن و خالی ذهن دارن با مخاطب کار میکنن و فقط حامل و منتقل پیام هستن، شاید اون اشکال اساسی که در تفکر ما هست همین باشه. ما باید ببینیم که رسانه‌ها برای اهداف خاصی دارن فعالیت انجام میدن. در سواد رسانه‌ای ما باید به این نکته توجه کنیم که اون اهداف رو از اون رسانه‌ها اگه پیدا بکنیم بهتر میتونیم با اون کارهایی که میخوان انجام بدن آشنا بشیم.
چرا استاد روش‌های پیدا روش‌های پیدا کردن اهداف رسانه‌ها چگونه است؟ وقتی که من به عنوان یک شهروند در اینستاگرام، در تلگرام، عرض می‌کنم شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های تلویزیونی دارم رسانه‌های مختلفی رو تست می‌کنم در زندگی خودم، برای اینکه رژیم رسانه‌ای خوبی پیدا بکنم چگونه میتونم اغراض پشت پیام‌های رسانه‌ای رو کشف بکنم؟
سوال بسیار خوب رو مطرح فرمودید. اول اینکه ما از منابع رسانه‌ای، من به عنوان مثال منبع رسانه‌ای که می‌شناسم به اون اعتماد دارم، مثل رسانه های ملی که برای من قابل اعتماد هستن، این خودش بسیار کار رو حل میکنه. در صورتی که من نمیشناسم این منابع رسانه خودم رو و اعتماد ندارم یا اصلا آشنایی ندارم، بحث اعتمادم فعلا مطرح نیست، بحث آشنایی است که با یک دیدگاه در سواد رسانه خیلی مطرح میکنه به این تفکر انتقادی. یعنی من همیشه یک علامت سوال راجع به این که مطرح میشه تو ذهن خودم مطرح باشه و البته از کارشناسان مختلف هم میشه استفاده کرد. این که من بدون این که توسط بکنم اینها رو درست فرض بکنم، این خودش اشکال عمده است. باید من اینها رو مقایسه بکنم با مطالب دیگه و البته از فنون مختلف هم، اون بحث‌های کارشناسی که مثل بحث‌های تحلیل محتوا هست و بحث تحلیل گفتمانی هم میشه استفاده کرد، ولی خب شاید در سطح عمومی این خیلی نتونه جایگاه خودش رو باز کنه. ولی اون نکته‌ای که خیلی مهم هست این که من یک تردیدی، یعنی تفکر انتقادی در رسانه، من یک تردیدی در خودم هم ایجاد بکنم که شاید این مطلبی که گفته میشه درست نباشه، یعنی چشم و گوش بسته من مطالب رو نپذیرم و این بسیار کمک خواهد کرد در سواد رسانه‌ای ما که از یک مخاطب منفعل به یک مخاطب فعال لاقل در بحث اول بحث تبدیل بشیم و این خیلی ما رو هوشیار میکنه و البته اونها رو هم نگران میکنه که هر مطلبی رو نتونن در این فضا پخش بکنن.
یعنی شما منظورتون این است که برای اینکه مخاطب فعالی باشیم باید از خودمون بپرسیم این پیامو کی تولید کرده، از چه تکنیکی داره استفاده میکنه برای نفوذ در ذهن من، افراد مختلف این پیامو چجوری درک میکنن، چه سبکی از زندگی رو داره گسترش میده یا تبلیغ میکنه، چه بخشی از واقعیت در این پیام مخفی است، چه بخشیش آشکاره، یا پیام در چه بستر فرهنگی تولید و منتشر میشه. شنونده این پرسشا رو از خودش میپرسه و پاسخ این پرسشا رو پیدا میکنه، در حقیقت داره تشخیص میده که آیا بهره برداری و استفاده از پیام های این رسانه به صلاح هست، مفید هست یا خیر.
شما جنبندگی خوبی داشتید، حتما همینطور هست. ما وقتی با تفکر انتقادی به پیام، چون پیام یک پدیده بسیار خاصی امروز تبدیل شده دیگه، یعنی شاید زندگی ما عموما با پیام ها داره میچرخه دیگه و به صورت خیلی با سرعت بالا امروزه، و این سرعت بالا در پیام ها شاید کمک میکنه به اون کسی که پیام به ارسال میکنه که مخاطبینش کمتر توجه کنه. حجم انبوه پیام یک اشکالی هم پیدا میکنه دیگه در مخاطب دیگه، وقتی ما پیام با پیام های انبوه در مواجه میشیم، اونجاست که یه شاید این در ما یک نوعی بیخیالی ایجاد کنه و بیتوجهی که این پیام ها شاید همشون درستن. شاید این که ما نتونیم به اینها خیلی با دقت کنیم کمکی است که رسانه‌های مختلف بتونن اغراضشون رو به صورت کاملا تهاجمی بر ما وارد بکنن. اگر ما این تفکر داشته باشیم که انتقادی، همین یک چرا، شاید ممکنه همین با این نگاه ما اگر توجه به رسانه داشته باشیم بسیار از مسائل قسم برای ما
تفکر انتقادی که فرمودید صورت میگیره. جناب استاد مصطفی پور، از حضور تلفنی شما در برنامه بسیار سپاسگزارم. در برنامه‌های بعد در مجال و فرصت دیگری مجدداً از شما بهره خواهیم برد.
خیلی متشکرم.
از شما سپاسگزاری میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
رسانه جوان جامعه خانواده سایه روشن.
خب شنوندگان محترم، همچنان برنامه سایه روشن رو میشنوید و ما بسیار خوشحالیم که مهمان خانه‌های شما هستیم. آقای خرم‌نژاد، سخنان آقای دکتر مصطفی پور جامعه شناس رو شنیدیم.
بله.
برای ما لطفاً توضیحاتی بدیم.
خواهش میکنم. نکته خیلی مهمی رو ایشون فرمودند که ما یک چرا و یک در واقع نگاه انتقادی همیشه به پیام باید داشته باشیم. من میخوام یه نکته رو بهش اضافه کنم که علاوه بر اون چرایی که به اصل محتوای پیام داریم، به حواشی پیام هم این چرا رو منتقل کنیم و این دقت رو داشته باشیم.
بیشتر توضیح بدید حواشی پیام یعنی چی؟
ببینید، پیام ها همیشه یه متن دارن یه حاشیه. مثال میزنم براتون، یه فیلم با موضوع مثلا جنایی رو در نظر بگیرید، یک داستان کاملا مشخص، مثلا سریالی مثل پوآرو و نمیدونم شرلوک هولمز و امثال اینا. فرض کنید اینو سه تا کشور بسازن: ایران، هند، امریکا. توی امریکا وقتی ساخته میشه یه ساختاری داره، اصلا لازم نیست من توضیح بدم، تصور کنید ساختاره به ذهنتون میرسه. تو هالیوود ساخته بشه یه مدلی میشه، توی بالیوود و هند ساخته بشه یه مدلی میشه، تو ایران ساخته بشه یه مدلی میشه. اصلا همه مدل تفکر، مدل ساخت برنامه، مدل داستان یکیه ها، اما فیلمی که میاد بیرون خواهید دید در تصور هم کاملا معلومه که این فیلم متفاوت خواهد بود. چیش متفاوته؟ حواشی فیلم متفاوته، نه خود فیلم، نه خود محتوا.
مثل دکورها، گریم ها،
مثلا مثال میزنم، فرض کنید لوکیشنش توی نیویورک باشه، توی دهلی باشه یا توی تهران باشه، لوکیشن توی این شهر راست، موضوع هم تغییر نکرده، یعنی محتوا تغییر نکرده، اما همون لوکیشن سنتی مثلا توی دهلی یا لوکیشن خاص مردم با مدل پوشششون، با مدل در واقع سبک زندگیشون توی ایران، با مدل پوشش و سبک دکوری که توی امریکا زده میشه، اینا زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. یعنی علاوه بر اینکه محتوا مهمه، حواشی محتوا مهمه. ما میگیم پیام یه متن داره، یه فرامتن داره و یک زیرمتن داره، حالا توضیحش بمانه، اما همین خلاصش این که حواشی حواسمون باشه ها، گاهی وقتی از متن خیلی مهمتره.
و این حواشی چجوری در ذهن من مخاطب تاثیر میذاره؟ فرض کنید من این فیلم رو در هر سه کشور ساختن، الان دارم نگاه میکنم، یه هنرپیشه دارم که در نقش پوآرو داره بازی میکنه، همون دیالوگ هایی که تو این فیلم میگه همونا رو تو اونم میگه، ولی من به عنوان مخاطب چجوری از دکور و گریم و سایر حواشی دارم
به شدت آه دکتر به شدت توی ناخودآگاه من تأثیر میذاره. ما یه روانشناسی داریم از روانشناسای قدیم رفتارگرا هم هست و آیه تولمن یه بحث رو مطرح میکنه توی بحث یادگیری پنهان. میگه آقا لایه‌هایی از یادگیری وجود داره که نه یاد دهنده و نه یادگیرنده هیچ کدوم متوجهش نمیشن. توی یک برخورد و توی یک اتفاق شما متوجه میشی که یه رفتاری داری خودت بروز میدی، بعد فکر میکنی میگی من این رفتار رو کجا یاد گرفتم، خودت متوجه میشی کجا یاد گرفتی. ریشه یابی که میشه ما میفهمی که آقا تو ناخودآگاه خودت توی حواشی این پیام ها. مثال قبلی که زدیم مثال واضحیه، همه اون برنامه ها و همه اون فیلم سینمایی هایی که پخش میشه راجع به حجاب نیست هیچ کدومشون. یکیش مثلا کبرا 11 است، نمیدونم یکیش موضوع جنایی، موضوع پلیسی، موضوع اجتماعی خود غرب، هیچ کدوم راجع به حجاب نیست. اما تاثیرش رو تو سن است تو کجا میذاره؟ تو مدل تفکر آدمای ما راجع به حجاب. یعنی اصلا یک فضای دیگه تاثیر رو یک فضای دیگه میذاره و عمیق هم میذاره.
میشه این بحث رو در برنامه بعد هم ادامه دیم.
من جمع‌بندی کنم.
بله بله خیلی خوب.
ما توی حوزه سواد رسانه‌ای هولوش 2004 بحث ما به صورت جدی بحث پیام و تأثیرات پیام بود. یه موضوع رو مطرح می‌کردن که تأثیر پیام یعنی چی؟ پیام چجوری رو مخاطب تأثیر می‌ذاره؟ آیا این به معنای تغییر نگرش مخاطبه؟ تغییر ذهنیت مخاطبه؟ این تغییر نگرش باعث تغییر رفتار میشه؟ از سال 2004 به این ور دارن روی بحثی کار میکنن به اسم بدیهیات ذهنی و بدیهیات فرهنگی مخاطب، که منشأ عمل ما، عملهای اجتماعی ما، چیزهایی که تو ذهنمون بدیهی فرض میکنیم و بر اساس اون فکر میکنیم، بر اساس اون تحلیل میکنیم و بر اساس اون رفتار میکنیم. رسانه ها گاهی وقتی از طریق متن پیام، گاهی وقتی از طریق حواشی پیام میان اون بدیهیات رو تو ذهن ما جابجا میکنن. وقتی بدیهی شد برای من یک موضوعی و جابجا شد این بدیهیات بر اساس اون تعبیر، دیگه من دست خودم نیست، بر اساس اون روند و فرآیندی که رسانه به من یاد داده فکر خواهم کرد. میام به قول دوستان میافتم رو اتوپایلوت، اتوماتیک میشم، اصلا احتیاجی نداره دیگه پیامی به من بدن. پیام های مثبت و درست رو هم که من میدن من پس میزنم. حالا ان شاء الله تو جلسات آینده این موضوع خیلی موضوع مهمیه
و در برنامه بعد پیگیر خواهیم بود.
ان شاء الله در خدمتتون هست.
به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. من جنبندی از اصل موضوع خواهم داشت. آنچه مهمه اینه که رسانه‌ها اطلاعات رو به ما میدن و ما از اون اطلاعات بر اساس نظام باورهامون ادراکی داریم، سپس احساس و سپس رفتاری از خودمون بروز میدیم. رسانه ها در حقیقت از روش های مختلفی بدیهیات فرهنگی و اجتماعی ما یا اصول اساسی زندگی و سبک زندگی ما رو زیر سوال میبرن، تحت تأثیر قرار میدن و سعی میکنند اونها رو تغییر بدن. گاهی از اوقات ما اصلا متوجه نیستیم. اگر قرار باشه توصیه‌ای در انتهای برنامه برای شنوندگان خوبمون داشته باشیم، این است که حالا که رسانه ها این گونه رفتار میکنن، اینقدر تأثیر گذارن، میتوانن اثرات مخربی داشته باشند، پس بیایید در بهره برداری از رسانه ها دقت کنیم. آنچنان که مهمان تلفنی برنامه‌مون گفتن، ما ناچاریم از یک مخاطب منفعل به مخاطب فعال تبدیل بشیم و از خودمون بپرسیم پیامی که دریافت میکنیم توسط چه کسی تولید شده، چرا تولید شده، کدام بخش سبک زندگی منو تحت تأثیر قرار میده، من چگونه باید از او استفاده کنم، چگونه باید درباره اون پیام موضع داشته باشم و بسیاری سوالهای دیگه‌ای که من رو به مخاطب فعال بدل خواهد کرد. از شما همراهان خوب برنامه سایه روشن سپاسگزاری میکنم. امیدوار هستم که آنچه در این برنامه برای شما ارائه شد مفید واقع شده باشه. همه شما رو تا دیدار صوتی دیگری به خدا میسپارم و برای همتون آرزوی سلامتی میکنم. عصر شما بخیر. خدا یار و نگهدارتون.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، مترس از جان فشانی گر طریق عشق می‌پویی، مترس از جان فشانی گر طریق عشق می‌پویی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چه رنگی میتوان از دل ستردن با سیه رایی، چه کاری میتوان از پیش بردن با تناسایی، چه رنگی میتوان